پایان صدارت 12 ساله نتانیاهو، نفتالی بنت نخست وزیر جدید اسرائیل شد. نگرانی ها از کمبود دوز دوم واکسن کرونا در ایران و کنارگیری زاکانی و قاضی زاده هاشمی به نفع ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ایران تکذیب شد. گزارش های تحلیلی بیشتر با همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش های مجله نیمه شب خواهند بود. مجلس اسرائیل شامگاه یک شنبه در یکی از جنجالی ترین نشست های تاریخ 72 ساله خود به دولت جدید این کشور به نخست وزیری نفتالی بنت رأی اعتماد داد. ائتلاف نفتالی بنت رهبر حزب یامینا با یائیر لاپید رهبر حزب یش عتید و 6 حزب کوچک دیگر دست کم در مقطع فعلی به دوران طولانی صدارت بنیامین نتانیاهو پایان داد. دولت جدید بر اساس نخست وزیری چرخشی میان نفتالی بنت و یائیر لاپید تشکیل شده است. در جلسه یک شنبه شب همچنین میکی لوی از حزب یش عتید به عنوان رئیس جدید مجلس اسرائیل هم انتخاب شد. این نخستین باری است که پس از سالهای طولانی ریاست مجلس هم از دست حزب لیکود خارج می شود. در همین زمینه دقایقی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان گفتگو کردم.
در حقیقت شخص نتانیاهو، نه مواضع سیاسیش، بلکه شخص نتانیاهو و رفتارش در این چند سال باعث شد که 8 حزبی که در حقیقت از منتها علیه راست تا منتها علیه چپ جامعه اسرائیل هستن با هم متحد بشن. یک ائتلاف بسیار شکننده‌ای هست و من فکرم کار آقای بنت که چند دقیقه قبل با یک رأی اضافی موفق شد خیلی کار سختی خواهد بود، چون مخالفینی که در درون این ائتلاف هستند و مخالفین در حقیقت شرکت حزب اعراب هستند در درون حزب آقای بنت هست. یعنی آقای بنت در این 2 سال اول باید سعی کنه که اعضای خودش رو منسجم نگه داره، چون اگر همطور شما گفتید یک رأی به یکی از برنامه‌های دولت ندن یا بر طرح‌های لوایح دولت ندن، ممکنه دولت کارش به شکست بیانجام و همین علت میگن این یک ائتلاف بسیار شکننده است.
آقای صدرزاده، در جلسه رأی اعتماد پارلمان به کابینه جدید نفتالی بنت نام ایران رو و برنامه هسته‌ای ایران رو بسیار به زبان آورد و اصلا کلا نام ایران زیاد مطرح شد. آیا فکر میکنید که محور اصلی سیاست خارجی اسرائیل همچنان در عمقش ایران قرار داشته باشه؟
آقای نتانیاهو موفق شده بود ایران رو بکنه مسئله مرکزی سیاست اسرائیل. به همین علت هم امروز در نطقش در جواب به آقای بنت گفت که شما وقتی سر کار میایید در تهران جشن گرفته میشه. یعنی بهش گفت که شما طرفدار ایران هستید و من فکر میکنم که موافق برجام هم هستید، در حالی که آقای بنت و تمام کسانی که از ائتلافش بودن اعلام کردن که ما موافق برجام نیستیم و همون سیاست قبلی رو در مورد ایران ادامه میدهیم. ولی واقعیت این است که در درون این 8 حزبی که این ائتلاف رو تشکیل دادن احزاب دیگری هم هستند که با این نحوه رفتار نتانیاهو با ایران موافق نبودند، ولی در اصل دفاع از منافع اسرائیل و یا حتی به مواضع ایرانی ها در سوریه بین همشون که الان در این ائتلاف هستند و آقای نتانیاهو توافق وجود داره، چون معمولا این تصمیمات در اسرائیل در نخست وزیری انجام نمیگیره بلکه در دستگاه های امنیتی و در درون ارتش انجام میگیره.
آقای صدرزاده، با انتخاب نفتالی بنت و این مجموعه ائتلافی که همه از اون شکننده یاد میکنن به عنوان دولت جدید آینده اسرائیل، شاهد چه تغییراتی در سیاست منطقه‌ای این کشور خواهیم بود، از جمله صلح با فلسطینیان، از جمله روابط با دیگر کشورهای عربی؟
بخش بزرگی از کسانی که در این ائتلاف هستند، این احزاب، خواهان این هستند که بایستی یک راهی پیدا کرد با اون بخش از نیروهای عرب و فلسطینی که می شود باشون صحبت کرد، باید وارد مذاکره شد، به خصوص محمود عباس. و به همین دلیل هم هست که یکی از احزاب اعراب اسرائیل هم در این ائتلاف شرکت داره، هستند گروه های اسرائیلی هم که میگن بایستی با فلسطینی ها رفتار دیگری کرد. این تفاوتی هست که در رابطه با سیاست با فلسطینی ها بین نتانیاهو و این ائتلاف جدید است. اما آنچه که مربوط به رابطه اسرائیل با کشورهای عربی هست که اسرائیل رابطه برقرار کرده، اون هم من فکر میکنم این رابطه مستحکم تر به پیش خواهد رفت، چون اونها بیشتر از حتی آقای نتانیاهو طرفدار ایجاد ارتباط با کشورهای عربی هستند و من فکر میکنم که سعی میکنند که با عربستان سعودی بیشتر نزدیک بشن و احتمالاً میتوانن بهتر از نتانیاهو به عربستان به یا راحل هایی برسن، چون عربستان پیشرفت هایی داره که این ائتلاف میتواند قدم هایی در جهت اون پیشرفت ها برداره.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت بود. اما بر اساس تازه ترین آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، با جانباختن 187 نفر دیگر در شبانه روز گذشته بر اثر کرونا، مجموع جانباختگان در ایران به بیش از 82,000 نفر رسید. از سوی دیگر هم با خبر رسمی پایان ذخیره واکسن کرونا در چند شهر ایران و نبود واکسن کافی برای تزریق دوز دوم، بسیاری از شهروندان دچار نگرانی شدند. همکارم فرهنگ قویمی همچون مجله پیشین که خبرهای مربوط به کرونا در ایران رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. درود بر تو فرهنگ. با آخرین تحولات کرونا در ایران و از جمله آمار مبتلایان به این بیماری در کشور شروع کنیم.
با درود به شما رضا و شنوندگان گرامی، همونطور که اشاره کردی در شبانه روز گذشته 187 نفر بر اثر ابتلا به عوارض ناشی از کرونا در ایران جان باختند. شمار مبتلایان هم حدود 8200 نفر بوده که نسبت به چند روز گذشته شاهد کاهش نسبی مبتلایان هستیم، البته بر اساس آمار دولتی که همگاه مورد تردید منابع مستقل داخلی و خارجی بوده و شمار واقعی مبتلایان و جانباختگان هم دست کم دو برابر آمار دولتیه. بر پایه همین آمار دولتی حدود 4,327,000 نفر تاکنون دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند و حدود 827,000 نفر هم دوز دوم به اونها تزریق شده. و همونطور که میدونید شنوندگان گرامی، الان نزدیک به دو هفته است که دوز دوم واکسن در ایران به گفته مقام های بهداشتی به اتمام رسیده و بسیاری از کسانی که دوز اول را تزریق کردند به شدت نگرانند، به ویژه اون که به گفته خانم دکتر مینو مهرز عضو علمی کمیته ستاد کرونا، چنانچه در مدت 4 هفته دوز دوم واکسن تزریق نشه، تأثیر همون دوز اول هم از بین میره و باید دوباره این واکسن ها تزریق بشه. اضافه کنم بسیاری از واکسن هایی که در ایران استفاده میشه واکسن روسی اسپوتنیک وی و همچنین واکسن چینی سینوفارمه که آخرین محموله واکسن روسی در حدود 100,000 دوز بود که پنجشنبه گذشته به ایران تحویل شد، که در واقع قطره است در برابر اقیانوس بزرگ جمعیتی ایران. رضا،
و نگرانی های زیادی از کمبود دوز دوم واکسن کرونا در ایران مطرح شده، چه خبرهای تازه ای در این زمینه هست؟
رئیس سازمان غذا داروی ایران محمد رضا شانه‌ساز در یک برنامه تلویزیون گفته که دو واکسن به نام واکسن برکت و واکسن رازی قابلیت تزریق عمومی دارند، اما تا کارهای علمی این دو واکسن به نتیجه نرسه وزارت بهداشت مجوز تزریق عمومی نمیده. البته پس از تزریق، پس از در واقع مجوز وزارت بهداشت، این دو واکسن باید از سوی سازمان‌های معتبر جهانی مثل سازمان بهداشت جهانی هم مجوز صادر کنه. البته آقای شانه‌ساز نگفته که از سوی کدام نهادها یا افراد به سازمان غذا و دارو فشار وارد میشه تا مجوز استفاده صادر بشه، اما این خودش نشون دهنده این مسئله است که برخی از مقام ها از این راه قصد سیاست بازی یا به گفته برخی مقاصد اقتصادی و کسب درآمد دارند. در رابطه با کمبود دوز دوم واکسن در ایران، صحبت‌هایی از جایگزین کردن واکسن‌های ایرانی به عنوان دوز دوم شده که هنوز هم مجوزی براش صادر نشده. خانم مینو مهرز عضو کمیته علمی ستاد کرونا هفته پیش گفته بود که هنوز کشورهای مختلف در این مورد به نتیجه قاطعی نرسیدند و به طور کلی بسیاری از کارشناسان بهداشتی در مورد تزریق واکسن غیر مشابه به عنوان دوز دوم ابراز تردید کردند و گفتند تنها بر اساس مطالعات دقیق و گسترده میشه به اثر بخشی واکسن جایگزین اطمینان پیدا کرد که هنوز با این سیستم ناکارآمد وزارت بهداشت چون این مطالعاتی انجام نشده و نسبت به این مسئله باید تردید داشت و مسئولان به جای وعده و وعید و حرفای غیر تخصصی بهتر دولت و وزارت بهداشت تلاش کنند که هرچه زودتر دوز دوم واکسن ها به ایران وارد بشه. رضا،
انتقادهای زیادی به این تجمع انتخاباتی اخیر ابراهیم رئیسی در اهواز شده بود. چه خبرهای تازه‌ای در این باره هست؟
بله، همونطور که اشاره کردی، دبیرخانه ستاد ملی کرونا در بیانیه اعلام کرده که به رغم تاکید ستاد ملی کرونا و همچنین ستاد کرونا در خوزستان در مورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی در تجمع هفته گذشته اهواز این دستورالعمل‌ها رعایت نشده. نکته جالب دیگه در این بیانیه در واقع اینه که ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی قرار بود که بین ساعت 7 تا 9 شب مدت 2 ساعت تجمع برگزار کنند که به نوشته خبرگزاری ایرنا در واقع تا ساعت 7 تنها 400 نفر در محل حضور پیدا کردند و به همین علت مراسم به جای 7 شب به ساعت 10 شب موکول میشه و خلاصه این که عوامل ستاد انتخاباتی رئیسی دست به کار میشن و با تمهیدات مختلف از جمله خوراک و نوشابه حدود 4000 نفر رو با اتوبوس به محل میبرند که فاصله 4 متری برای هر نفر اصلا رعایت نشده بود و جان مردم رو در واقع به خطر انداخته بود. آقای رئیسی در سومین مناظره تلویزیون مدعی شده بود که تجمع اهواز با رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی برگزار شده بود، اما تصاویر و فیلم‌های این گرد همایی خلاف این ادعا را نشون میده. به هر حال با نزدیک شدن به 28 مرداد نگرانی‌ها از حضور مردم در تجمعات و حوزه‌های رأی‌گیری از سوی برخی مقام‌های بهداشتی به شدت موجب نگرانی اعلام شده. رضا،
بسیار ممنون. همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا گزارش میداد و همونطور که در گزارش همکارم شنیدید، مسئولان بهداشتی در ایران اعلام کردند که امکان داره به عنوان دوز دوم واکسن‌های وارداتی که پیشتر به افراد تزریق شده از واکسن تولید داخلی استفاده بشه. در همین زمینه نظر دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
انتخاب دوز دوم از واکسن دیگه تنها در یک مورد بررسی شده، اون هم در واکسن آسترازنکا وقتی که دوز اول تزریق شده، در نوبت دوم واکسن فایزر تست شده، انجام شده و دیدن میتونن این کار رو انجام بدن. اصولا استفاده از واکسن نوع دیگه و روش تولید دیگه لازمش این هست که حتماً بررسی های انسانی انجام بشه. هیچگاه این مسئله رو نمیشه تعمیم داد به انواع دیگر واکسن، هیچگاه نمیشه بدون بررسی ها روی انسان و مطالعات بالینی اقدام به این کار کرد. بر اساس حدس و گمان نمیشه این کار رو انجام داد، به دلیل اینکه علاوه بر خود ماده واکسن که میتونه تداخلاتی با هم دیگه داشته باشه، مواد نگهدارنده‌ای که همراه با واکسن تزریق میشن باید تداخلاتش مورد بررسی قرار بگیره. درسته که مطالعاتی برای تزریق نوبت دوم از واکسن فایزر به جای آسترازنکا مورد بررسی قرار گرفته، اما این مورد خاص در مورد واکسن برکت، به خصوص واکسنی که هنوز بررسی‌های کاملی در مورد میزان تاثیر اون و بی اثر بودن اون به خودی خود هنوز انجام نشده، اصلا این مورد در مورد واکسن برکت توجیه پذیر نیست. اضطرار در مسائل پزشکی تا یک حدی مجاز هست، به علاوه این که اضطرار در موردی وجود داره که و حتی در مواردی که ما ماهای قبل هیچ واکسنی در دسترس نداشتیم، ولی الانی که بیش از 5 واکسن در دسترس هست و بین 7 تا 10 واکسن تقریبا میشه استفاده کرد در دنیا و امکان وارداتش هست، اینه که ما بخوام یک واکسنی رو بدون طی حتی مراحل اضطراری بخوایم وارد بازار بکنیم، این به هیچ عنوان پذیرفته نیست. عواقبی داره که این عواقب دیگه قابل جبران نیست. به همین جهت باز هم اگر در نظر بگیریم ما 6 ماه قبل یا 8 ماه قبل رو، حتی در آمریکا وقتی که اضطراب وجود داشت که هیچ واکسنی در بازار موجود نبود، باز هم اون مراحل سگانه مطالعات بالینی انجام شد، اما این مطالعات دیگه برای مرحله 4 صبر نکردن. ولی واکسن های ایرانی الان اونچه که دیروز مقالش رو در اینترنت اون هم منتشر کردن، نه در یک سایت معتبر، تنها نشون داده که بر روی حیوانات تا حدی مؤثر بوده، اون هم در دوز بسیار کم ابتلا. این چطور میتونیم ما این مسئله رو تعمیم بدیم در حالی که هنوز فازهای مطالعاتی حتی در شرایط اضطراری هم کامل نشده؟
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. و ما ستادهای انتخاباتی علیرضا زاکانی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی اخبار مربوط به انصراف این دو نامزد انتخابات از ادامه انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب کردند. پیش از این گزارش‌هایی درباره انصراف آنان به نفع ابراهیم رئیسی منتشر شده بود. در همین حال گزارش‌ها هم از لغو سفر انتخاباتی امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به شیراز و سفر ابراهیم رئیسی به اصفهان است. جزئیات بیشتر از همکارم الهی روان شد.
نتیجه نظرسنجی ایسپا روز 20 خرداد حاکی از آن بود که دو نامزد ریاست جمهوری امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی چیزی حدود 2-3% از آرا را به دست خواهند آورد. پس از این و همچنین مناظره سوم شامگاه شنبه، خبرهایی در رابطه با انصراف هر دو نامزد به نفع ابراهیم رئیسی منتشر شد که هر دو آن را تکذیب کردند. امیرحسین قاضی‌زاده در یک توییت خبرها را موج دروغ در فضای مجازی خوانده و نوشته که خود را اصلاح می‌داند و انصراف نداده و نخواهد داد و تا آخر ایستاده است. مناظره سوم هفت نامزد انتخاباتی باز هم گوشه و کنایه‌های فراوانی را به همراه داشت. امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به این نکته اشاره کرد که پس از ماجرای گرانی بنزین کسی حاضر به استعفا یا عذرخواهی نشده. او همچنین با اشاره به سپردن امور به آنهایی که بانیان وضعیت موجود هستند، آن را مانند سپردن درمان مالاریا به پشه آن یا سپردن درمان کرونا به ویروس آن تشبیه کرد. عبدالناصر همتی از مردم خواست که رأی بدهند تا 28 خرداد به 28 مرداد بدل نشود، که اشاره او به 28 مرداد 32 است که منجر به سقوط محمد مصدق نخست وزیر وقت شد. او همچنین گفت که مردم ایران در 12 سال گذشته از شعار رأی من کو به شعار رأی بی رأی رسیدند. همتی در مناظره سوم گفت فقط افرادی چون سعید جلیلی و کره شمالی با تصویب لوایح پولشویی مخالف هستند. او همچنین رئیسی را متهم کرد که به دنبال بستن شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام است و تاکید کرد که ایران کره شمالی نیست. علیرضا زاکانی به نامه‌ای در تاریخ سوم شهریور ماه 98 از همتی اشاره کرد که در آن خواستار گران شدن بنزین در سطح 5000 تومان شده بود. زاکانی این نامه را در توییت خود منتشر کرده بود. این در حالی است که همتی گفته بود که با گران شدن بنزین مخالف بوده است. زاکانی این نامه را نشانی از دروغگویی همتی خواند. زاکانی خود را صدای مظلومان و غارت شدگان نامید و گفت با فساد و بی‌عدالتی مقابله خواهد کرد. همان گونه که با گردن کلفت‌هایی چون وزرای نفت پیشین و اطلاعات و معاون رئیس جمهور و برادرش مقابله کرده است. محسن مهر علیزاده نیز گفت ابراهیم رئیسی که این روزها با مردم مهربان شده باید در عمل حرفش را ثابت کند و از او خواست که برای آنهایی که در اعتراضات 98 بازداشت شدند عفو بگیرد. اما ابراهیم رئیسی در پاسخ گفت اسامی بازداشت شدگان آبان 98 را به رهبر جمهوری اسلامی داده و عفو گرفته است. اما همزمان گفت افرادی که در جریان اعتراضات آبان بازداشت شده و به پرونده‌هایشان رسیدگی شده با خارج ارتباط و مسائل خاصی داشتند. او بار دیگر نقش خود را در تصویب گران شدن بنزین انکار کرد و گفت مسئولیت مسائل مرتبط با آبان 98 متوجه حسن روحانی است. سعید جلیلی دیگر نامزد انتخابات 1400 مخالفت با FATF و کنوانسیون‌های بین‌المللی را از جمله کارهایش در صورت انتخاب شدن برشمرد و محسن رضایی از جمله از بکارگیری همه اقوام اصلاح طلب و اصولگرا، بانوان و مذاهب گوناگون و یارانه‌های 450000 تومانی و جدی گرفتن برجام و بسیاری دیگر گفته. او در مورد منابع تامین این قول‌های اقتصادی گفت آنقدر دزدی و رانت بوده که آنها را درست کنیم مشکلی در تامین منابع نداریم. تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه از مناظره سوم هفت نامزد ریاست جمهوری 1400 میگوید
مناظره های ریاست جمهوری 1400 در حقیقت یه نوع رفع تکلیف و یه نوع نمایش مناظره های دیگه بود. بعد یک طرف دیگه نوع کاندیداها بود. یعنی کاندیداها کاریکاتورهای دوره های قبل بودن. مثلا آقای زاکانی کاریکاتور دست سوم آقای احمدی نژاد که باید می آمد هی می زد. یا مثلا حتی خود آقای رئیسی کاریکاتور آقای ناطق نوری بود. آقای همتی کاریکاتوری از آقای هاشمی رفسنجانی بود. یا آقای مهرعلی‌زاده کاریکاتوری از آقای خاتمی بود. یا حتی میشه گفت آقای قاضی‌زاده هاشمی کاریکاتوری از شکل کاندیدایی مثل آقای حتی جلیلی بود. مناظره ها از این طرف که مدیریت شده بود. هر سه مناظره یکی بود. با توجه به وضع معیشت مردم همش بحث اقتصاد اونم نه برنامه، نکته پرانی بود. از یک طرف دیگه آقای خامنه‌ای قبل از مناظره ها جهت مناظره ها تعیین کرده بود. سیاست خارجی نه، فضای مجازی نه، معیشت مردم. خب این اصلا دیگه مناظره نیست. این معمولا در مناظره ها افراد میروند برنامه ها رو میخوانن، میان اونجا رو برنامه های همه نقد میکنن. اصلا قرار نیست این انتخابات کسی برنامه داشته باشه، قراره که گام دوم 1400 آقای خامنه ای اجرا بکنن. اینجاست که حتی دو تا کاندیدایی که به نام اصلاح طلب مطرح شدن کاندیداهایی بودن که نمیتوانستن به درستی وارد مسائل بشن، لیکن ناچار بودن هی تیکه به هم بیاندازن به خاطر اینکه این تیکه فرانی بدن رأی جمع کنن، ضمن اینکه نمیدونستن به اصل موضوعات وارد بشن. نه آقای همتی، نه آقای مهرعلی زاده وقتی شعار رابطه با جهان میدن، این باید زیر سایه نظارت آقای خامنه ای در سیاست خارجی باشه.
تقیه رحمانی تحلیلگر سیاسی میگوید مناظره به مرافعه بدل شده بود.
به نظر من اینا مناظره نبود، یه نوع مرافعه بود. مرافعه کردن کاندیداها، اونم در یک زمان و بازی مشخص شده از قبل در یک چارچوب تا بتوانن به نظر خودشان رأی جمع کنن. واقعا مرافعه بود به نام مناظره. البته مناظره های انتخاباتی یک معنا و مفهوم کلاسیکی داره که این اصلا فاقد بود و جالب بود خودشون هم اشاره به این قضیه کردن. حتی آقای جلیلی گفت ما بریم بعد دو توی با هم مناظره کنیم.
از آنجایی که مسئله گران شدن بنزین و دیدگاه‌های درباره تقصیر دولت در آن در مناظره سوم مطرح شده بود، دولت حسن روحانی در اطلاعیه روز یکشنبه تاکید کرده است که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بوده و مصوبه گران شدن بنزین به امضای سران سه قوه و به تایید رهبری رسیده بود.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ششمین دور مذاکرات برای بازگشت آمریکا و ایران به تعهدات مندرج در برنامه جامعه مشترک موسوم به برجام در حالی در وین اتریش در جریان است که نمایندگان ایران و روسیه در مورد نتیجه بخش بودن این گفتگوها در آینده نزدیک ابراز تردید جدی کردند. جزئیات بیشتر از مهرداد میردامادی.
روز شنبه دور جدید مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در وین آغاز شد. انریک مورا هماهنگ کننده این مذاکرات از سوی اتحادیه اروپا در اظهار نظری اعلام داشت که انتظار دارد پس از 5 دور گفتگو دور ششم شاهد حصول توافق باشد. طرفهای دیگر مذاکرات اما با احتیاط در مورد رسیدن به یک توافق اظهار نظر کردند. در این میان رؤسای هیئت‌های ایران و روسیه به صراحت در مورد اینکه این دور از مذاکرات به نتیجه‌ای ختم نخواهد شد سخن گفتند. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی مشکلات این مذاکرات را این چنین صورت بندی کرد:
ما با یک وضعیت پیچیده مواجه هستیم به این دلیل که هم بازگشت آمریکا به برجام یک سری مسائل فنی داره، مسائل حقوقی داره، مسائل سیاسی داره، هم راستی آزمایی اقدامات آمریکا خودش از یک پیچیدگی‌های برخوردار هست، باید براش برنامه‌ریزی بشه، باید براش دقت بشه، شاخص تعریف بشه و همینطور اقداماتی که ایران باید انجام بده. خب طبیعتاً با توجه به پیشرفت‌های سریع علمی و فنی که ایران در این مدت انجام داده، نحوه تنظیم اونها با بازگشت به برجام پیچیدگی خودش رو داره. اینها واقعاً بحث‌های مفصلی رو می‌بره.
میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام هم گفته است شاید برای نهایی کردن مذاکرات و دستیابی به یک توافق به حدود 2 هفته زمان نیاز باشد. میخائیل اولیانوف در پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین گفت: اعتقاد دارم برای شست رفته کردن متن کنونی و برداشتن پرانتزها دور موضوعات ثانویه به حدود 2 هفته زمان نیاز داریم. ما باید روی نحوه و چگونگی اجرای توافق تمرکز کنیم. مذاکره کننده ارشد روسیه اضافه کرد چگونگی اجرای توافق عمده‌ترین مسئله حل نشده است. هیئت آمریکایی در این مذاکرات به دلیل امتناع ایران از دیدارهای حضوری و مستقیم در آن طرف خیابانی که محل مذاکرات است مستقر شده و به طور غیر مستقیم در جریان گفتگو است. آلن ماتون سخنگوی اتحادیه اروپا در اظهار نظری اعلام کرد:
ما در حال پیشرفت هستیم، ولی گفتگوهای فشرده در برخی حوزه‌ها از جمله درباره اجرای گام‌های لازم ادامه دارد. اتحادیه اروپا به گفتگو با تمامی طرف‌های برنامه جامع اقدام مشترک از جمله آمریکا ادامه خواهد داد تا در روزهای آینده به راه‌هایی برای حصول توافق نهایی دست پیدا کنیم.
عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، پس از نشست کمیسیون مشترک برجام از عدم امکان رسیدن به نتیجه در این دور از مذاکرات سخن گفت.
به شخصه فکر نمی کنم که ظرف هفته جاری ما بتونیم به جمع‌بندی نهایی برسیم و تصور بنده این هستش که ما حداقل یک بار دیگه باید جمع‌بندی مذاکرات به پایتخت ها منتقل بشه و لذا من در این دور مذاکراتی هم فکر نمی کنم که ما به جمع‌بندی نهایی برسیم.
انتخابات ریاست جمهوری در ایران جمعه آینده برگزار می شود و کسی نمی تواند تاثیرگذاری این امر بر مذاکرات را کم اهمیت ببیند. هرچند دست کم در ایران مقامی که درباره این مذاکرات قرار است تصمیم نهایی را بگیرد مقام انتخابی از سوی مردم نیست. این در حالی است که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است بازی با زمان به نفع هیچ کسی نیست و باید همه طرفین انعطاف پذیر و عملگرا باشند. در اسرائیل صحبت سیاستمداران این کشور از جناح‌های مختلف همچنان بر روی چگونگی مقابله با هر گونه توافق هسته‌ای با ایران متمرکز است. در حالی که بنیامین نتانیاهو رقبای خود را به ضعف در مقابل فشارها و اصرار آمریکا برای رسیدن به توافق هسته‌ای متهم می‌کند، نفتالی بنت رقیب اصلی وی به صراحت گفته است که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران یک اشتباه است. رهبر حزب راست افراطی یامینا در ادامه گفته است که کشورش از همه ظرفیت‌های خود برای بازداشتن ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد.
گزارش همکارم مرداد میردامادی بود. به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب گوش می‌کنیم.
در دیدارهای مقدماتی انتخابی جام جهانی در آسیا روز گذشته در گروه هشتم تیم ملی فوتبال کره جنوبی 2-1 لبنان را شکست داد و با رقم خوردن این نتیجه شانس ایران برای صعود به دور بعد بیشتر شد و این تیم با یک تساوی در دیدار فردا سه‌شنبه برابر عراق هم بخت این را دارد تا در بین تیم‌های دوم گروه‌های هشتگانه راهی دور بعد شود. تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار گروه سوم مقدماتی انتخابی جام جهانی روز سه‌شنبه در شهر منامه بحرین برابر عراق سفارایی می‌کند. سهراب بختیاری زاده بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران در مورد تأثیر افزایش شانس صعود ایران به دور بعد با تساوی برابر عراق به رادیو فردا می‌گوید:
ما بعد هر شرایطی باید عراق رو شکست بدیم. اینی که عراق توی چه شرایطیه این نمیتونه زیاد به ما کمک کنه. باید در اینی که به هر حال عراق رو خوب آنالیز کنیم، از لحاظ فنی شناسایی کنیم، ولی همه چیز بستگی به خودمون داره.
سهراب بختیاری زاده همچنین در مورد چگونگی پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل عراق اظهار داشت.
یکی اینکه ما توی حمله اینقدر قدرت و کیفیت داریم که طول 90 دقیقه هم موقعیت ایجاد کنیم روی دروازه عراق و هم بتونیم گل بزنیم به امید خدا، ولی چیزی که میتونه واقعی به ما کمک کنه همون ساختار دفاع منطقه‌ای و درستی بود که در مقابل بحرین داشتیم، دفاع تیمی، دفاع فردی که بچه ها 90 دقیقه مسئولانه بازی کردن. اگر همون استایل بازی بحرین داشته باشیم به امید خدا عراق رو میتونیم خوب شکست بدیم.
در جدول رده‌بندی گروه سوم انتخابی جام جهانی در آسیا در حال حاضر عراق با 17 امتیاز اول است و ایران با 15 امتیاز دوم و همین رتبه بندی باعث شده تا ملی پوشان فوتبال ایران برای صعود بی اما و اگر به دور بعد باید حتما عراق را شکست دهند. تیم ایران در صورت تساوی در بازی روز سه‌شنبه برابر عراق صعودش به دور بعد به سایر نتایج گروه‌های دیگر بستگی دارد و در صورت شکست مقابل عراق هم هیچ شانسی برای صعود نخواهد داشت. و در قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی فوتبال باشگاهی ایران که روز یکشنبه انجام شد، طبق قرعه پرسپولیس و استقلال به هم خوردند و یکی از دیدارهای این مرحله را برگزار خواهند کرد. در سه مسابقه دیگر دور یک چهارم، گلگهر سیرجان با آلومینیوم عراق، ملوان بندر انزلی با خیبر خرم‌آباد و فولاد خوزستان با سپاهان دیدار خواهند کرد. تاریخ و زمان برگزاری این مرحله از بازی‌های حذفی به گفته سازمان لیگ بعداً اعلام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.
34 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از دیگر همکارم رویا کریمی مشت براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
از وعده حضور 30% زنان در پست‌های دولتی رسیده این به حضور همسر و دختر کاندیداهای ریاست جمهوری در تبلیغات انتخاباتی. آیا زنان در عرصه سیاسی ایران عقب نشستند؟ با من رویا کریمی مجد برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
من خیلی دلم میخواست در دولت 12 سه زن رو به عنوان وزیر معرفی کنم و افرادش رو هم در نظر گرفته بودم، جایگاهاشون هم تعیین شده بود. حالا به هر حال از تفصیلش بگذریم نشد.
این اظهار تأسف حسن روحانی در روز معرفی وزرای کابینه دولت 12 در مجلس شورای اسلامی بود. مردی که با وعده وزارتخانه زنان و وزیر زن به میدان آمده بود، حالا بعد از 8 با دستی خالی پست ریاست جمهوری را ترک می‌کند. او حتی نتوانست وعده حضور 30% زنان در پست‌های مدیریتی را نیز عملی کند و معاونت امور زنانش مسمومی ابتکار هیچ لایحه تأثیرگذار بر زندگی اکثریت زنان ایران را به ثمر نرساند. این بار اما در فقدان هیچ کاندیدای زنی که از صد شورای نگهبان گذشته باشد، 7 در رقابت‌های انتخاباتی حضور پیدا کردند. مردانی که در تبلیغات خود هیچ وعده‌ای به زنان نمی‌دهند. فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، در مورد وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای مرد می‌گوید:
کل صحبت‌ها، سخنرانی‌ها و وعده‌های این 7 رو وقتی مطالعه می‌کنم، گوش می‌دم، عملاً چیز خاصی برای زنان نداشته. وعده‌هایی که دادن بسیار کلی بوده. یکی از کاندیدا وعده داده که به زنان خانه‌دار حقوق پرداخت خواهد کرد، ولی هیچ نوع توضیحی نداده که این به چه شکلی، با چه فرایندی صورت خواهد گرفت و با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی ایران با کدوم پشتوانه و از کدوم بودجه چنین کاری رو انجام خواهد داد. وقتی اینها توضیح داده نمیشه، یعنی بیشتر در سطح وعده هست برای جذب زنان که به این کاندیدا رأی بدن و پشتوانه عملی نداره. یا یک کاندیدا گفته که با علمای قوم مشورت خواهد کرد و در صورت اینکه اونا موافق باشن 2 وزیر زن خواهد گذاشت. همین مشخص هست که عملا به هیچ جایی نخواهیم رسید. قبلا هم بارها بحث مخالفت علمای قوم مطرح بوده در این زمینه، ولی کسی که میخواد رئیس جمهور بشه در این سطح از همین الان برای خودش اختیار قائل نیستش که در حوزه زنان وعده‌ای که میده رو قاطعانه وعده بده.
مهدیه گلرو، فمینیست ساکن سوئد، نیز با استناد به مناظره اول میانه کاندیداهای ریاست جمهوری از بی‌توجهی آنها نسبت به زنان میگوید:
حتی در مناظره‌ای که گذشت به مسئله زنان به هیچ وجه اشاره نشد، با اینکه مناظره اقتصادی بود، اما در مورد اشتغال زنان که یکی از مسائل بسیار مهم هستش، به ویژه بعد از کرونا به خاطر بحران اقتصادی که تشدید شده، اشتغال زنان به شدت کاهش پیدا کرده، مخصوصا که به هر حال اشتغال زنان بخش آسیب‌پذیر شاغلین رو تشکیل میده، معمولا کارهایی رو دارن که یا بیمه تامین اجتماعی نیستن یا به هیچ وجه بیمه نیستن یا قرارداد ندارن. ولی با وجود اینکه این مسئله بسیار مهم هستش در تمام دنیا، اما در مناظره اقتصادی به هیچ وجه به این مسئله و به زنانه شدن فقر اشاره نشد، نه به اشتغال زنان اشاره شد، نه به شرایط زنان اشاره شد. حتی در جایی که اسم زنان آمد، فقط یک بار رضایی گفتش که اگر که امکان این باشه که با مراجع مشورت بکنه و زن وزیر خواهد داشت، که خب نتیجه مشخص نگاه مراجع به زنان در تمام این 40 مشخص بوده. و رئیسی هم عنوان کرد که خب زنان در خانه کار میکنن و اینستاگرام میتونن تولید محتوا داشته باشه، یعنی برگردوندن زنان به خانه، در واقع اشتغال زنان رو هم یک اشتغال خانگی تعریف کرد. به نظر میرسه که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در یه تبلیغات موضع‌گیری مشخصی از طرف این کاندیداها در مورد مسئله زنان داشته باشیم و بخوام موضع‌گیری بکنم در مورد مشکلات مشکلات زنان و مسائل زنان، مگر اینکه انتقاداتی که در مورد مناظره اول به این نادیده گرفتن زنان صورت گرفته توی مناظره های بعدی تاثیر داشته باشه و باعث بشه که اونها مجبور شن در حرف زدن حداقل به مسئله زنان اشاره کنه.
با این همه فاطمه حسنی فعال اصلاح طلب ساکن تهران حتی همین اشاره مبهم کاندیداها به زنان را هم گامی مثبت ارزیابی میکند.
من که این در ادبیاتشون وارد شده از نظر من اتفاق خوبی هست، دستاورد سالها جنگیدن جامعه مدنی و کنشگران حوزه زنان هست با تحمل هزینه های بسیار زیاد، ولی اینکه مشخصا معلوم باشه که آقایون چه طرحی دارند برای در واقع حضور زنان در جامعه، در بازار کار، در مدیریت، بحث هایی که مربوط به عدالت جنسیتی هست، اساسا رسیدن به همون شاخص هایی که در برنامه ششم توسعه در مورد عدالت جنسیتی تعیین شده، حتی در همون مورد هم ما نمیبینیم که صحبتی صورت بگیره، چون اونها به هر حال یه سری شاخص ها و اهدافی هست که تعیین شده، اما شما باز هم شاهد اون هم حتی در گفتگوی آقایون نبودی. هیچ کدوم اونها حتی در حوزه اقتصاد به این حوزه و به نابرابری بسیار جدی زنان در بازار کار و در اقتصاد، در سهمی که دارن از اقتصاد کشور، هیچ کدوم اشاره نکردن. هیچ کدوم به جمعیت زنان تحصیل کرده ای که ما داریم الان و سهمی از بازار کار ندارند هیچ اشاره‌ای نداشتند.
با اینکه زنان در وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری حضور ندارند، اما به عنوان اعضای خانواده آنها به ویدئوها و مصاحبه‌های تبلیغاتی راه پیدا کردند. اولین زنی که در این قامت به رقابت‌ها وارد شد سپیده شبستری، همسر عبدالناصر همتی بود، زنی که تمام قد به حمایت از همسرش برخاست.
نظر شما تصویر اشتباهی که ممکنه مردم از آقای همتی در ذهنشون داشته باشن چی هست؟
مسئله مهمی که فکر میکنم هست به خاطر مسئولیت حساسی که آقای دکتر همتی دارن، نمیتونن هر چیزی رو بیان کنن و در موردش توضیح بدن، به خاطر همین شاید یه سری از قصورها به پای ایشون نوشته بشه، در حالی که اصلا اینطور نیست.
پس از این بود که ابراهیم رئیسی نیز دخترش را به برنامه گفتگوی ویژه خبری صدا و سیما معرفی کرد، ریحان سادات رئیسی.
در واقع این زنان زندانی که مادر بودن تونستن با پابندهای الکترونیکی که تونستن در منزلشون حضور داشته باشن، ولی دوره محکومیتشون رو هم بگذرونن، یا در سند تحول در واقع حقوق بانوان رو ایشون به صورت مدون تعبیه کردن، که الان هم تو این دو سالی که ایشون تو قوه قضاییه هستن، خب کارهای خیلی جالبی برای بانوان انجام شده که دوست و دشمن همه میگن که کار عجیب و دوست داشتنی بوده.
ریحان سادات رئیسی اما به کلیگویی بسنده کرد و هیچ اشاره‌ای به اقدامات پدرش در حوزه زنان نکرد. فاطمه محسنی اما همین حد از حضور زنان را گامی به جلو در تفکر کاندیداهای ریاست جمهوری می‌داند.
ما پیش از این خیلی وقتا مواجه می‌شدیم با این ادبیات که خانواده فلان موضوع رو گفت، من در خانه فلان موضوع رو گفتم و فلان شد. نه، الان شما می‌بینید که زن از پس اون پرده و خانواده بیرون اومده و جایگاه داره. یعنی این مرد سیاستمدار به تنهایی مرد سیاستمدار نیست. این به مفهوم این نیست که ما الان اینجا یک برنامه منسجم مشخص دارن، یا مثلا زنان کابینهشون الان مشخصه، روی کرده کابینه بستنشون مشخصه. نه، این نشان دهنده این هست که فارغ از فضای سیاسی میدونند که مطالبه آحاد مختلف زنان در جامعه این هست که از سهم برابری در دسترسی به منابع قدرت و ثروت برخوردار باشند.
در حالی که در سالهای اخیر سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی خانه نشین کردن هرچه بیشتر زنان بوده و رهبر جمهوری اسلامی مهمترین نقش زنان را مادری و همسری می‌داند، مهدی گلرو معتقد است حضور اعضای خانواده و نه مشاور سیاسی یا رئیس ستاد انتخاباتی کاندیداها به عنوان نماینده آنها ادامه همان طرز تفکر رهبر جمهوری اسلامی است.
همین که این کاندیداها در واقع به جای اینکه از زنان در عرصه سیاست استفاده کنند، زنانی که خانواده اونها هستند رو مقابل دوربین حاضر میکنند، این نشون دهنده نگاه اونها به مسئله زنان هستش. یعنی زنان قراره که در جایگاه همسر و خواهر و مادر جلوه‌گری بکنن، نه اینکه بخوان از زنان در عرصه عمومی استفاده بکنن. نه تنها شعارش رو نمیدن، بلکه مشخصا نشون میدن که جایگاه اصلی زن در همون خانه هستش و در ایدئولوژی جمهوری اسلامی زنان در عرصه عمومی جایگاهی ندارن و قراره که به همون صورت ادامه پیدا بکنه. حتی شعارهایی که در دوره‌های قبل هم داده میشد در این دوره داده نمیشه و به نظر میرسه که گفتمان عریان جمهوری اسلامی که تا پیش از این پشت شعارهایی در حمایت از زنان پنهان میشد در این دوره قراره که این گفتمان کاملا عریان خودش رو نشون بده. و من فکر میکنم که همونطور که این انتخابات یک دوره جدیدی رو برای جمهوری اسلامی رقم میزنه، در مورد مسئله زنان هم با توجه به قوانینی که در طی چند ماه اخیر هم مصوب شده و بحث طرح عالی افزایش جمعیت و جوانی جمعیت، اینها همه در مجلسی که اولویتش برگردوندن زنان به جایگاه مادر هستش در کنار دولتی که قراره باهاش همکاری بکنه، فرقی نمیکنه کدوم این افراد انتخاب بشن، قراره که همون قوانین در واقع تبلیغ بشه و ازش استفاده بشه و تلاش بشه که زنها تو اون چارچوب و تو همون الگوی جمهوری اسلامی تعریف بشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.